أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. كما لا يدفع بها محذور عدم الالتزام به، بل الالتزام بخلافه لو قيل بالمحذور في يدين إذن أيضا إلا على وجه ظاهر. مرحوم آخون فرمودن که ما از بیانی که برای وجود التزام و موافقت التزامی که کردیم که آمدیم گفتیم در فرضی که ما بیاییم موافقت التزامیه رو واجب بدانیم، لازم نیست که التزام به یک تکلیف تفصیلی و معین باشه، بلکه التزام به ما هو ثابت فی الواقع این هم کافیه. این فرماین روی این بیان مسئله وجود التزام مانع از جریان اصول عملیه در اطراف علم اجمالی نیست. ما اگر قائل شدیم به این که در اطراف علم اجمالی مخصوصا حالا در دوران بین محذورین، اونجایی که علم اجمالی داریم که نماز جمعه یا واجب است و یا حرام، اگر قائل شدیم به این که اصل عملی جریان پیدا میکنه، یعنی اصالة البراء عن الوجوب و اصالة البراء عن الحرمه جریان پیدا میکنه، مسئله وجود موافقت التزامیه نمیتواند مانعیت از این اجرای اصول عملیه باشه. بله، اگر اجرای اصول عملیه مشکل دیگری داشته باشه، خب ما کاری نداریم به اون مشکل، او یه مطلب دیگری هست. یعنی اگر یک اصولی آمد گفت اجرای اصول عملیه از یک راه دیگری دچار اشکاله، خیلی خوب، ولیکن اونی که ما میخواییم در اینجا به شما تذکر بدیم این است که اجرای اصول عملیه از ناحیه موافقت التزامیه دچار اشکال نمیشود. و با این بیان و این توضیح ما روشن شد که اون بیانی که مرحوم آقای حکیم در حقایق الاصول دارن بیان صحیحیه و من هنا رو باید همانطوری که در بحث دیروز از قول ایشون نقل کردیم تفسیر بکنیم و مراجعه هم کردید حتما به کتاب منتهی درایه. منتهی درایه یه جور دیگه معنا کرده که اصلا با عبارات مرحوم آخون سازگاری نداره. ایشون اینطور معنا کرده و من هنا یعنی حالایی که التزام باید به تکلیف معین باشه. خوب این عبارت رو دقت کنید، من بیان ایشون رو عرض بکنم. ایشون فرموده حالایی که التزام باید به تکلیف معین باشد، پس وجوب التزام مانع از اجرای اصول عملیه نیست. این چه ربطی به هم پیدا میکنه؟ ما باید بگیم من هنا یعنی همون مطلب اول مرحوم آخون که در موارد علم اجمالی وجود موافقت التزامیه التزام به ما هو ثابت و فی الواقعه، لذا نتیجه میگیریم که عقلا موافقت التزامیه مانع از جریان اجرای اصول عملیه نیست. جد می‌فرمایند عکس این قضیه هم هست. می‌فرمایند از اون طرف اجرای اصول عملیه با اجرای اصول عملیه محذور عدم موافقت التزامیه و عدم التزام به تکلیف دفع نمیشه. که عرض کردیم این قسمت دوم اشاره داره به فرمایش شیخ انصاری علی الله مقامه. شیخ فرموده است که ما وقتی آمدیم اصول عملی جرا اجرا کردیم از ذراعت عن الوجود یا استثناء عدم وجود، مثلا اینجایی که شک دارید نماز جمعه واجبه یا حرام، استصحاب میکنیم عدم الوجوب را یا استصحاب میکنیم عدم الحرمه را. شیخ فرموده بعد از این دوتا استصحاب ما دیگه حکمی نداریم، تکلیفی نداریم تا بگیم التزام به اون تکلیف واجبه. لذا شیخ انصاری فرموده با اجرای اصول عملیه محذور عدم التزام به تکلیف از بین میره. یعنی وقتی اصول عملیه رو جاری کردید دیگه نمیان یقه شما رو بگیرن بگن چرا به تکلیف التزامی پیدا نکردید. مرحوم آخون میفرماید که ما اگر بخواییم این فرمایش شیخ رو بپذیریم اشکالش این است که این مستلزم دوره. چرا؟ که دلیل این که اجرای اصول عملیه در صورتی صحیح است که برای ما مشکلی تولید نکنه. اگر اجرای اصول عملیه آمد یک تکلیف مسلمی رو از بین برد، میگیم آقا اینجا که من علم اجمالی دارم به یه تکلیف، عقل میگه موافقت التزامیه به این تکلیف واجب، خب حالا که میخوام اصول عملیه رو جاری کنم این اصول عملیه بیاد این وجوب و لزوم موافقت التزامیه رو از بین ببره، این درست نیست. چرا؟ چون اگر اجرای یک عقل یا چند عقل عملی مستلزم این باشد که یک تکلیف واقعی رو از بین ببرد، ما کشف از این میکنیم که اجرای اون عقل عملی باطله. شما ببینید اینجایی که اماره آمده دیگه نماز جمعه واجبه، خب الان شما تکلیف دارید دیگه به وجوب نماز جمعه در این مثال، خب اینجا کسی میاد بگه ما اصل عملی جاری میکنیم استصحاب عدم وجوب؟ خیر. پس ما در اجرای اصول عملیه یک شرط داریم، شرط این است که این اجرا ما یقین به مخالفت این اصول عملیه با واقع نداشته باشیم و در اینجا اجرای اصول عملیه میاد این التزام و لزوم التزام به تکلیف رو از بین میبره، با این مخالفت میکنه. پس همینجا ما یه نتیجه میگیریم، نتیجه این میگیریم اجرای اصول عملیه متوقف است در این که محذوری در عدم التزام به تکلیف نباشه. اگه به تکلیف ملتزم نشدیم اشکالی نداشته باشه. خب و از اون طرف شما میگید که اگر بخواد در عدم التزام محذوری نباشه اصول عملیه رو جاری کنیم. شما شیخ میگید آقا اصول عملیه بیاد تکلیف از بین ببره، موضوع التزام از بین میره. پس عدم محظور در عدم التزام متوقف بر اجرای اصول عملی جد و هازا دوران. اجرای اصول عملیه متوقف شد در عدم محظور در عدم التزام، عدم محظور در عدم التزام متوقف شد در اجرای اصول عملیه و این دوره. بعد یه راهی رو مرحوم آخون پیشنهاد میکنه که این را یه مقداری دفاع از خود شیخ انصاری میفرماید اللهم الا ان یغال، که بیانی بکنیم دور از بین بره. و اون بیان اینه، بگیم چی حکم میکنند به لزوم موافقت التزامیه. اونایی که قائلن به لزوم موافقت التزامیه میگن عقل حکم میکنه. ما از اینا سوال میکنیم که آیا این حکم عقل به لزوم موافقت التزامیه آیا یک حکم منجز است یا معلق؟ اگر عقل حکم بکند بگوید ایها الناس موافقت التزامیه به تکالیف لازم است منجزن، این دوری که ما گفتیم به وجود میاد و این اشکال به شیخ انصاری وارد میشه. اما اگر بیم بگیم آقا عقل برای لزوم موافقت التزامیه خیلی اهمیتی قائل نیست، عقل میگه من شما مردم را مکلف میکنم به این که باید موافقت التزامیه داشته باشید، معلقاً یعنی اونجایی که شارع ترخیصی در مخالفت نداده باشد، اونجایی که اصلی همارهی به عنوان ترخیص از طرف شارع برای مخالفت و برای عدم التزام نباشه. اما اونجایی که شارع اومد اصل عملی رو اجازه داد جاری بکنیم، با اصل عملی دیگه ما نمیتونیم موافقت التزامیه داشته باشیم، اینجا دیگه عقل و حکم به لزوم موافقت التزامیه نداره. در نتیجه اینجا با اجرای اصول عملیه شارع اجازه داده مخالفت را، شارع اجازه داده عدم التزام به تکلیف را، بنابراین دیگه در چنین موردی التزام به تکلیف واجب نیست و در عدم التزام محظور عقلی وجود نداره.
اگر منجس باشه دور پیش میاد. شما
نه نگفتیم اصول واقعی رو از بین میبره، نه گفتیم اگر شارع آمد اجازه داد اصل رو اجازه داد ما جاری بکنیم، معنای اجرای اصل این است که شارع میخواد بگه التزام به تکلیف واقعی لازم نیست اینجا، یعنی قرآن داره میگه عقل. ببینید از اول اینطور گفتیم چی میگه آقا موافقت التزامی واجبه، شارع میگه یا عقل؟ فرضا اینه واقعا هم اینطوره، اونایی که قائلن، خب مرحوم آخون که نپذیرفت، اما اونایی که قائلن به لزوم موافقت التزامیه این لزوم رو دیگه شرع که نمیگه، این لزوم رو عقل میگه. خب حالا میگه ما از عقل سوال بکنیم، اینی که میگه موافقت التزامیه لازمه یعنی منجزن میگه یا معلقه؟ مرحوم آخون میگه اگر معلقاً بگه، معلقاً معناش اینه هر میگه من میگم موافقت التزامیه لازم است اگر شارع ترخیصی از راه اصل یا اماره در عدم التزام به تکلیف نداده باشه. اما این شارع آمد گفت اینجا شما میتونی اصل جاری کنی،
لازمه اجرای عقل است که انسان به تکلیف التزام پیدا نکنه، عقل دیگه در چنین موردی دیگه عدم التزام به تکلیف واقعی اشکال نداره، وقتی دیگه دور لازم نمیاد. منتها مرحوم آخون میفرمایند که الا ان الشأن. پس تا اینجا ما به شما یاد دادیم که از ناحیه لزوم موافقت التزامیه مشکلی برای اجرای اصول عملیه به وجود نمیاد. بعد فهمند الا اینکه مشکل اجرای اصول عملیه از راه های دیگری، ما از راه های دیگه اثبت اصول عملیه برای اجراش مشکل داریم. دو تا اشکال مرحوم آخون نقل میکنن، دو اشکال برای اجرای اصول عملیه در اطراف علم اجمالی که البته جاشم اینجا نیست، بعدا باید بحث بکنم. یک اشکال مرحوم آخون میفرمایند ما وقتی به چه مباحث اصول عملیه برسیم اونجا میگیم یکی از شرایط جریان اصول عملیه ترتب اثر عملی بر اصل. شما وقتی شک دارید که این دو پاکه یا نجس، مثلا حالا اصالت و طهاره رو جاری میکنید، اصالت و طهاره میشه پاک، اثر عملی چیه؟ میتونید اینجا چه کنید؟ نماز. یکی از شرایط و اصول عملیه این است که اثر عملی در جریان اصل مترتب بشه. بنابراین اگر یه اصل عملی جاری بشود و اثر عملی برش جاری نشود اون اصل جاری نمیشه. چرا این شرط رو از کجا آوردیم؟ بگیم آقا از اسمش پیداست، ما بگیم اصول چی؟ عملیه، یعنی اصولی که میاد عمل مکلف رو معین میکنه و مشخص میکنه. اما اگر یه اصلی در عمل مکلف اثری نداشته باشه اینجا جاری نمیشه. خب آخون میفرماید حالا ما در علم اجمالی داریم به اینکه نماز جمعه یا واجبه یا حرام، جبران بین محذوره. اینجا اگر ما بخواییم استصحاب کنیم عدم وجوب را و استصحاب کنیم عدم حرمت را، چه اثر عملی در این استصحاب ها مترتب میشه؟ هیچ. چرا؟ چون اینجا که جبران بین محذورینه مکلف عملا یا انجام میده یا ترک میکنه. این دو تا اصلی هم که آوردیم، این دو تا اصل هم غیرتی اثری نداره، بدون این دو تا اصل هم مکلف یا انجام میده یا ترک میکنه. اینی که اصل بیاد بگه عدم الوجوب، اصل بیاد بگه عدم الحرمت، هیچ نتیجه نداره. در عمل مکلف هیچ نتیجه نداره، لذا این اصلها جاری نمیشه. بعد میفرماید شیخ انصاری یک اشکال دومی کرده به اجرای اصول عملیه در اطراف علم اجمالی. فرموده در موارد علم اجمالی ما اگر بخواییم اصول عملیه رو جاری کنیم لازمش این است که در ادله اصول تحافظ بین صدر و ذیل به وجود بیاد، که این رو دیگه در بحث استصحاب رسائل خوندید، حالا اینجا اشارتاً عرض میکنیم. شیخ میفرماید که شما علم اجمالی دارید که یکی عرض میشود که از این دو تا ظرف نجس، علم اجمالی دارید که نجاست یکی از این دو تا ظرف. کل شیء لک طاهر چی میگه؟ کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه طاهر. صدرش میگه این ظرف پاک، کل شیء لک طاهر میگه. ذیلش میگه حتی تعلم، تعلم تعمر از علم تفصیلی و علم اجمالی. پس ذیلش میگه این سخت، این ضرب نجسه. پس صدر کلو شیعن لکه طاهر که نجسون طاهرون جی که قایته حتی تعلم میگه چی؟ میگه نجسون. یا در ادله استسقا شما عرض میشود که نید میگه لا کن قتل یقینه به شک بل انقذه به یقین آخر. این انقذه به یقین آخر رو میان معنا میکنن که اعم از یقین تفصیلی یا یقین اجمالی. خیلی در روایت میگه لا کن قتل یقینه به شک، میگه آقا اونجایی که قبلا یقین داشتی که این پاکه، حالا شک داری که پاکه یا نجس، لا تنقذ یقین به شک، یعنی بنا رو بگذار بر طهارت. از اون طرف علم اجمالی دارم که یکی از اینها نجسه، انقذ رو به یقین آخر. یقین آخر گفتیم اهم از یقین تفصیلی و اجمالیه، پس در اینجا باید بگم این نجسه. لذا شیخ انصاری فرموده در اطراف علم اجمالی ما اگر بخواهیم اصول عملی رو جاری بکنیم اشکال داره. اشکالش این است که تحافظ و تناقض بین صدر و ذیل در ادله اصول به وجود میاد. در کل شیء لک طاهر تا تعلم انه فذیل و در لا تنقذ الیقین به شک حتی بل انقذه به یقین آخر. مرحوم آخر میفرماید این اشکالی که شیخ کرده محل و تأمله، اما وجه تأملش رو بیان نمیفرماید. خب عبارت رو خب دیروز عرض کردیم که در این نسخه های شفایه چاپ آل البیت و چاپ انتشارات جامعه مدرسین این عبارتی که الان بخواییم بخونیم دو سه صفحشون نیاوردن و حالا که باید بیارن. رو خیلی از نسخه هایی که ما دیدیم دو سه صفحه بوده کما لا یدفع بها. لا یدفع بها این بهاش اشاره داره به کما لا یدفع، اصلا کل عبارت اشاره داره مطلب شیخ انصاری. لا یدفع به این اصول عملیه محذور و اشکال عدم التزام به تکلیف، بلکه التزام به خلاف تکلیف. لو قیل بالمحذور فیه، اگر گفته شود به محذور فیه یعنی در عدم التزام، این لو قیل بیان برای محذوره. لا یدفع به این اصول عملیه اشکال عدم التزام. خب آه اشکال عدم التزام رو چه مبناییه؟ این بله التزام یه چیزه تقریبا اضافه ایه، خیلی لازمم نبود مرحوم آخون بیان کنه. اشکال و محذور عدم التزام در چه فرضیه؟ رو چه مبناییه؟ لوحیله یعنی اگر کسی قائل شود به وجود اشکال فیه یعنی در عدم التزام، هین اذن یعنی هین العلم الاجمالی به وجوب شیء او حرمته، اونجایی که ما علم اجمالی داریم به وجود و حرمت، ایزن یعنی مانند اون موردی که علم تفصیلی داریم. یعنی اگر کسی بیاد اینطور بگه یا چطور اونجایی که علم تفصیلیه به تکلیف داری اگر التزام پیدا نکنی محذور داره، اینجایی هم که علم اجمالی داری اگر التزام پیدا نکنی چی داره؟ محذور داره. باید به تکلیف ولو به دماغ و ثابت و فلواقع التزام پیدا بکنی. لا یدفع بها الا علی وجه ظاهر. مرحوم آخر میکنم شیخ انصاری استاد بزرگ ما، شما گفتید با اجرای اصول عملیه دیگه محذور عدم التزام به تکلیف از بین میره، ما میگیم اگر بخواد محضور عدم التزام از بین برد چی لازم میاد؟ دور لازم میاد. چرا؟ لانه جریانه های جریان اصول عملیه موقوف است در عدم اشکال، در عدم التزام. بگیم آقا موقوف بودن از کجا آوردیم؟ بگیم روشنه، اصول عملیه اونجای جاری می شود که ما در اثر جریان قطع به این که این مخالفه با واقع پیدا نکنیم. یکی از شرایط اصول عملیه است. هر کنی شما اونجای که علم تفصیلی دارید این شی واجبه. اگر بخواید اصالت البراءه رو جاری بکنید، اگر بخواید اصالت البراءه رو جاری بکنید، این اصالت البراءه شما قصد دارید که این جریانش با واقع چی داره؟ مخالفت داره. چون یقین دارید که این شی واجبه. حالا از یکی از شرایط اصول عملیه این است که برای شما قطع به مخالفت با واقع براتون به وجود نیاره. خب پس اجرای اصول عملیه متوقف است در این که محظوری اشکالی در عدم التزام به تکلیف وجود نداشته باشد، محظوری نباشد در عدم التزام. هل لازم صفت عدم التزامه، عدم التزامی که لازم است از جریان اصول عملیه. و حال آنچه و هوه، هوه یعنی عدم، محظور در عدم التزام. شما شیخ انصاری دارید میگید، میگید عدم منظور در عدم التزام موقوف است بر جریان اصول عملیه به حسب فرضی که شما شیخ انصاری کردید. پس اصول عملیه اجراش متوقف بر عدم منظوره، عدم منظور متوقف بر اجرای اصول عملیه است و هازا دور. اللهم الا ان یغار، بیاین دور از بین ببرید. چه بیان؟ بگید این استدلال العقل بالمحذور فی. خب ببینید اگر این عبارت هایی که الان خوندیم که در این چاپ های آل البیت اینا وجود نداره نباشه، این اللهم الا ان یغال یه معنای روشنی پیدا نمی کنه. چون با اللهم الا ان یغال آخون میخواد محذور چی رو از بین ببره؟ دور رو از بین ببره. پس باید دور رو بیان کرده باشه تا بخواد از بین ببره. بگیم این استدلال العقل بالمحذور فی، این که عقل استدلال دارد به محذور در عدم التزام، فیه در عدم التزام. گفتیم میگیم آقا چی گفته موافقت التزامی واجبه؟ میگیم عقل. چی گفته در عدم التزام اشکال؟ عقل. میگیم حالا از عقل سوال کنیم که حکم تو آیا منجز یا معلق؟ بگه عقل معلقه، یعنی خیلی همچین حکم مهمی نیست. انما یکون این حکم عقل فی ما اذا لم یکون هناک ترخیصون. عقل میگه که من که میگم اگه به تکلیف منتظر نشی اشکال داره، اونجاییست که ترخیصی در اقدام و ابتهام یعنی فرو رفتن در اطراف علم اجمالی نباشه. و معهو یعنی مع ترخیص لا محذوره فیه، یعنی در عدم التزام. عقل بگه آقا اونجایی که شارع به شما اجازه داد گفت هم اینجا استصحاب عدم وجود هم استصحاب عدم حرمت بکن، اینجا من بگم دیگه تو لازم نیست که موافقت التزامیه قلبیه به چی داشته باشی؟ به تکلیف. و معه یعنی مع ترخیص لا محذوره در عدم التزام، نه در عدم التزام به تکلیف بلکه بالاتر، ولا فی الالتزام به حکم دیگری. اصلا بگیم آقا اینجایی که اصل جاری میشه شما به تکلیف ملتزم نشو، اصلا به یه حکم دیگه ملتزم بشو، به اباحه ملتزم بشو، هیچ اشکالی نداره. الا ان شن، کی الا ان شن میخوره به اصل مطلب. لا یکون من قبل لزوم الالتزام مانع اون، عبارت رو پیدا کردی؟ از قبل لزوم التزام مانعی نیست، موافقت التزامیه مشکلی برای اجرای اصول عملیه به وجود نمیاره الا انشان این اذن. این اذن حالا که از ناحیه لزوم موافقت التزامی مانعی نیست، شان در جواز جریان اصول عملیه در اطراف علم اجمالی مع عدم ترتب اثر عملی علیها، در فرضی که اثر عملی بر این اصول عملیه مترتب نشه، مع انها اصول عملیه احکام عملیه کسائر احکام فرعیه، چه سائر احکام فرعیه. اینو توضیح دادیم. آخوند میفرماید اگه از من آخوند بپرسن، من میگم اصول عملیه در اطراف علم اجمالی جاری نمیشود. چرا؟ چون ثمره عملی نداره. البته در خصوص دوران بین محضورین، شما شک دارید نماز جمعه واجبه یا حرام، بالاخره یا نماز جمعه رو میخونید یا نماز جمعه رو ترک میکنید، پس اجرای اصل عملی نقشی نداره. مضافاً اشاره داره به اشکالی که شیخ انصاری داره بر عدم جریان اصول عملی که الا عدم شمول ادلتها، یعنی ادله اصول عملیه شامل نمی شود لاطراف علم اجمالی را للزوم تناقض، تو مستلزم تناقضه این مدلولها، یعنی در مدلول ادله علا تقدیر شمولها بر فرض شمول ادله. دوباره تکرار می کنم، شما شک دارید یکی از این دوتا علم اجمالی دارید یکی از این دوتا ظرف نجسه. خب اگر بخواییم در اطراف این دوتا، یعنی هر دو رو ما اصالت البراءه اصالت الطهاره رو جاری کنیم، اصالت الطهاره میگه هر دو پاکه، کل شیء لك طاهر میگه پاکه، و حتی تعلم گفتیم تعلم اما تفصیلی و اجمالیه، تعلم انه قدر تون علم اجمالی دارم پس باید بگم نجسه. پس این عبارت صدرش میگه پاک، زیرش میگه نجس، در استخراجش هم همینطوره، صدرش میگه پاک، زیرش میگه نجس. پس تناقض بین صدر و زیر در خود دلیل این اصول عملیه به وجود میاد. پس این تناقض ما رو راهنمایی میکنه به این که پس اصول عملیه در اطراف علم اجمالی جاری نمیشه. کم از دعاه، یعنی ادعا کرده این تناقض را، بله مضافا الى عدم شمول ادله اصول عملیه شامل نمیشه چی را؟ لاطرافه، این اطراف اجمالی را. چرا؟ للزوم تناقض، تناقض لازم میاد فی مدلول ها، یعنی در مدلول این ادله حالا تقدیر شمول این ادله، بنابراین که ادله شامل علم اجمالی هست بشه. اون وقت نتیجه این میگیریم برای این که تناقض در ادله اصول عملیه به وجود نیاد، باید بگیم این اصول عملیه فقط اختصاص داره به شبهات چی؟ جدلی. همین شی شک میکنم پاکه یا نه اصالت الطهاره، شک میکنم حلال یا حرام اصالت الحلیه اصالت البراءه، اما در جایی که علم اجمالیه دیگه اصول عملیه جاری نمیشه، فقط در شبهات بدلیه. کم از دعاه و ادعا کرده این تناقض را شیخون العلامه علی الله مقامه و مرحوم آخون میفرماید که و امکان محل تأمل و نظر، این ادعای تناقض به نظر مای مرحوم آخون محل تأمله، برای تأمل وجوهی در محای و عواشی بیان شده. یه وشش این است که آخون میخواد بفرماید که این حتی تعلم به نظر ما علم تفصیلیه، اون علمی که علیت تام دارد برای تنجز تکلیف، اما علم اجمالی که علیت تام برای تنجز تکلیف نداره این رو شامل نمیشه. و اگر گفتیم حتی تعلم یا اون قضو به یقین آخر این شامل علم اجمالی نشه، دیگه تناقض بین سرد و زیر به وجود نمیاد. تناقض در فرضی بود که ما این علم رو اهم از علم تفصیلی و علم عرض می‌شود که اجمالی بگیریم. این یک وجه تأملی که عرض می‌شود که در حواشی بیان کردن. یه وجه تأمل دیگر این است که حالا ما استثناء یه روایتش داریم اون قضه به یقین ناخر، اما این چه یه روایتشه، در بقیه روایاتش این اون قضه به یقین ناخر نداره. مرحوم شیخ انصاری هم عمده دست تناقض بین صدر و ذیل رو در بحث تعارض استصحابه یا در بحث خود استصحاب مرحوم شیخ انصاری بیان کرده. لذا ما میگیم وجه تأمل این است که اگر همه روایات استصحاب درش اون قضه به یقین ناخر بود، این تناقض درست بود، اما فقط در یه روایت آمده. خب تا اینجا امر پنجم تمام. امر ششمی که در اینجا شروع می کنم، در این امر ششم چند مطلب رو مرحوم آخوند بیان می کنن. مطلب اول می فرماین ما که به شما یاد دادیم قطع طریقی حجیجت داره، در حجیجت قطع طریقی فرض نمی کند که این قطع از چه کسی به وجود آمده، از چه سببی به وجود آمده، آیا این قطع از یک سبب متعارف حاصل شده یا اینکه قطع از یک سبب غیر متعارف، آیا این سببی که این انسان به وسیله اون سبب قطع پیدا کرده سببی سیم بقی حصول القطع نه، یعنی سبب متعارفه. متعارفه یعنی این سبب رو هر کسی درش به وجود می آمد قطع پیدا می کرد، یا سببیست که لایم بقی و متعارف نباشه حصول قطع از اون سبب. از اینجا اشاره می کنم به این که پس فرض نمی کند که در حجیت قطع بین قطع حجیت قطع طریقی بین قطع قطع و غیر قطع فرقی نمی کنه. قطع یعنی سریع القطع از معنای لغویش، اما در اینجا مراد از قطع در علم اصول یعنی کسی که از یک سبب غیر متعارف قطع پیدا می کنه. اون وقت کسی که از یک سبب غیر متعارف قطع پیدا می کنه چون نوعاً قطعش به سرعت هست، لذا اسم او رو میگذارن چی؟ قطع. هست در قطع طریقی، در حجیت قطع طریقی بین قطع قطع و غیر قطع فرقی نمی کنه. میفرمان بله اگر شارع یک قطعی را در موضوع دلیل قرار داد، اینجا دیگه اختیارش به دست شارعه. شارع می تواند بگه این قطعی که من در موضوع دلیل قرار دادم در یه مورد خاصی حجیت داره. مثلا بفرماید که اگر قاضی قطع پیدا کرد، قاضی میتونه به قطع خودش عمل کنه، منتها قطعی که در حقوق الله باشه مثلا، اما قطعی که در حقوق الناسه به درد من نمی خوره. اگر قطع موضوعی باشه، این دیگه از چه سببی باشه، در چه موردی باشه، از چه کسی باشه، اینا دیگه تمامش عمومیت و خصوصیتش تابع عمومیت و خصوصیت دلیلیست که این قطع در موضوع اون دلیل عقد شده. از این یکی از وجوه افتراق بین قطع طریقی و قطع موضوعی شد. الامر السادس لا تفاوت فی نظر العقل، تفاوتی در نظر عقل اصلا نیست. فی ما یترتب علی القطع، در اون چی که بر قطع مترتبه. این مراد از این قطع چه قطعیه؟ قطع طریقی. در اون چی که بر قطع طریقی مترتبه من الآثار عقلا، از آثاری که عقلا برش مترتبه. آثار عقلیه همون حجیجه، همون منجزیت و معذریت. بین، حالا خدا آخون بیان میکنه، بین ان یکون حاصلا به نهج متعارف، این قطع به نهج متعارف باشه، و من سبب ینبغی حصوله، سببی که سزاوار از حصول قطع از اون سبب، یا حاصلا به نهج غیر متعارف. غیر متعارف یعنی چه؟ یعنی لا ینبغی حصول قطع از اون سبب، کما هو الحال، یعنی حصول از سر غیر متعارف غالبا در قطع. قطع این چنینه، قطع یعنی کسی که زود قطع پیدا می کند. چرا؟ چون از یک سبب غیر متعارف قطع پیدا می کنه. خب چرا لا تفاوت فی نظر العقل؟ چرا عقل میگه بین قطع قطع و غیر قطع فرقی نیست؟ ضرورتا ان العقل، اول میان سراغ منجزیت، عقل یرا تنجز تکلیف بالقطع الحاصل، عقل میگه تکلیفی که از قطعی که حاصل میشود، مما لا ینبغی حصول قطع، اگر تکلیف در عرض کسی قطع پیدا کردن سبب غیر متعارف، ما از عقل سوال بکنیم آیا تکلیف منجزه یا نه، میگه بله تکلیف منجزه، و صحت مؤاخذت قاطعه علا مخالفت، عقل صحیح میداند مؤاخذه قاطعه به چنین قطعی، یعنی قطعی که از سبب غیر متعارفه، اگر قاطع مخالفت کرد، و عدم صحت اعتذار از این مخالفت، این انسانی که قطعش غیر متعارفه اگر مخالفت با قطعش بکند و بعد اعتذار بیاره بگه چون من نوعا از سبب غیر متعارف قطع پیدا می کنم مخالفت کردم، عقل این اعتذار رو نمی پذیره. اعتذار به چه بیان؟ به انهو بیان اعتذاره، به انهو یعنی این قطع حسل کذاله، یعنی حسل از طریق غیر متعارف. تا اینجا مسئله منجزیت، این و عدم مسئله معذریته، و عدم یعنی العقل و یرا عدم صحت المعاخذه مع القطع به خلافه، اونجایی که انسان قطع به خلاف تکلیف، به خلافه به خلاف تکلیف پیدا کرد، معاخذه صحیح نیست، و عدم حسن الاحتجاج علیه به ظالم، انسانیه از راه قطع غیر متعارف قطع پیدا کرد به خلاف تکلیف واقعی، مولا نمیتواند احتجاج کند بر این مکلف، به ذالک بگه تو قطع از راه غیر متعارف بوده، ولو ما انتفاق مکلف به کیفیت حصول قطع. نه از اینجا وارد قطع موضوعی میشن، ربما یتفاوت الحال در قطعی که مأخوذ است در موضوع شرعن، شارع قطعی که در لسان دلیل قرار داده او دیگه افسارش به ید خود شارعه، میتونه بفرمد قطعی که از راه خاصیه، از سبب خاصیه، از شخص خاصیه، و المتبع ای عمومه، اینی که آیا این قطع موضوعی عمومیت داشته باشه، یعنی قطع از هر طریقی، از هر سببی، و خصوص این عرض شود قطع متبع، یعنی اونی که باید تبعیت شود، جلالت و دلیلهی فی کل مورده، دلیلی که این قطع در موضوع اون دلیل عرض شده، جلالت دلیل قطع موضوعی در هر مورد، و ربما یدل علی اختصاصهی به قسم فی مورده، چه بسا دلالت بر اختصاص این قطع موضوعی به یک قسمی در یه موردی داره، مثلا قطعی که قاضی میتواند به او عمل کند و بر طبق اون قطع حکم صادر کند، مثلا شارع بیاد یه قطعی که در حقوق حقوق الله، اما قطع در حقوق الناس به درد من نمیخوره، و عدم اختصاصهی اختصاص قطع بهی به قسم خاص فی آخر فی مورد آخر. و وقت آقا میگیم ملاکش چیه؟ ما از کجا بفهمیدیم قطع موضوعی عمومیت داره یا خصوصیت؟ میفرماد ال اختلاف الادله و اختلاف المقامات، این با اختلاف ادله و اختلاف مقامات به حسب مناسبت احکام و موضوعات. مثلا ببینید قرینه حکم و موضوع اقتضا میکنه که بیایم بگیم شارع که قطع قاضی را حجت قرار داده، قطع قاضی در حقوق الله، اما قطع قاضی در حقوق الناس این مناسبتی نداره که حجیت داشته باشه به حسب مناسبات احکام و موضوعات. چون میدونید یکی از قرائن قرینه تناسب بین حکم و موضوعه، و غیر مناسبات من الامارات، این کلمه امارات مراد اماره اصطلاحی نیست، مراد قرائنه. من الامارات یعنی من القرائن، یعنی مناسبت حکم و موضوع خودش یه قرینه و غیر مناسبت حکم و موضوع از قرائنه دیگر. صلی الله علیه و آله.